صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام حزقیال نبی، 26 قسمت از تورات مقدس. پروردگارا، به تو که خدا یکتا و قادر مطلق هستی و هرگز به وسیله زمان و مکان محدود نمی شوی، پناه می آوریم و از تو استدعا داریم که این عمر کوتاه ما را در دست خودت نگاه دار و تو ما را رهبری و هدایت کن تا در راه تو طریق دیگری طی نکنیم و جز اطاعت از تو تسلیم هیچ چیز دیگری نشویم. تو را شکر می کنیم ای قدوس عادل که دعای آنان که از صمیم قلب و با ایمان به تو به حضورت بیایند را میشنوی و پاسخ میدهی. پس ای خدا، استدعا داریم هر نوع شک و تردید را از ما دور کن، زیرا مشتاق پاسخ به دعاهای خود هستیم. همچنین ای خداوند، استدعا داریم که در این ساعت قلب و فکرمان را متوجه کلام مقدست بگردان تا از کلام تو چیزهای عجیبی رو بیاموزیم. این دعا را نه به خاطر لیاقت خودمون، بلکه به شایستگی و لیاقت منجی و سرور و نجات دهنده خود، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. هموطنان عزیز، حق‌جویان و عاشقان خدا و ایمانداران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند مهربان، خالق جمیع نوع بشر، برای فرد فرد شما عزیزان آرزوی شادی و سلامتی رو دارم و امیدوارم که در پرتو نور رحمت و فیض او روزهای خودتون رو به سر بیاورید و با کمک خدا و قدرت روح القدسش برای این ساعت قلب خود را بگشایید و صدای او را بشنوید و بتونید بر ارواح اهریمنی و هوس‌های فانی و تحریکات دنیوی پیروز شوید و از خدا اطاعت کنید. من خدا را به خاطر شما عزیزان که اشتیاق روحانی برای شنیدن کلام خدا یکتا دارید و در قلبتون عشق به شناخت خالق هست و می‌خواهید قلباً به خدای خود نزدیک شده و صدای او را بشنوید، شکر کرده و دعا می‌کنم که نه فقط ما بتونیم در این ساعت شما را یاری بدهیم، بلکه روح خدا بر شما نازل بشه و روح القدس خدا شما را از کلامش تعلیم بده و هدایتتون کنه. زیرا می دانیم که هر قلبی که عاشق خداونده، خدا را دوست داره و عاشقانه می خواد از او اطاعت کنه و مقصود و هدف زندگیش اینه که خود را مقبول خدا بگرداند، نظر خدا را نیز به خود معطوف ساخته است، زیرا خدا دوستداران و ایمانداران خود را دوست می دارد. از فرصت استفاده می کنم و می خواهم از همه شما عزیزان که در طول این مدت به وسیله نامه‌های خودتون با ما تماس گرفته اید و نظریات و پیشنهادات و یا شهادت‌های زندگیتون رو برامون فرستاده اید صمیمانه سپاسگزاری کنم و یادآور بشم که نامه‌های شما برای ما بسیار عزیز هستند و ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. همونطور که می‌دانید هدف رادیو صدای انجیل این است که پیام و گفتار خدا یکتا را که در کتاب مقدس تورات و انجیل به ما انسان‌ها عطا شده است به سمع شما حق‌جویان عزیز برسانیم، زیرا این را دعوتی از جانب خدا یکتا می‌دانیم و خداوند این افتخار را به ما داده است تا به وسیله امواج صوتی پیام حیات بخش او را به سمع طالبان حق و حقیقت برسانیم و مخصوصاً به همه هموطنان عزیزمون مژده الهی را اعلام کنیم و ما این را افتخار بزرگی برای خودمون میدونیم، نه به خاطر اینکه شایستگی آن را داریم، خیر هاشا، خدا بر ما رحم کند اگر ما چنین تصوری در خود داشته باشیم، بلکه فقط و فقط و از روی فیض خداوند است که این دعوت نصیبمون شده و دعا میکنیم که نسبت به دعوت حق وفادار و امین باشیم. عرض کنم رادیو صدای انجیل وابسته به هیچ گروه سیاسی نیست و هدف ما همونطور که عرض کردم اشاعه حتی فرقی از مسیحیت هم نمی باشد، بلکه یک هدف و آن رسانیدن کلام خداست و در این راه نه به عقیده دیگران حمله می کنیم و نه آن را تحقیر و خار می شماریم، بلکه فقط بشارت کلام خدا را به سمع شما می رسانیم و قضاوت را به عهده خود شما می گذاریم تا خودتون قضاوت کنید و ببینید که کدام را شما را به حضور خدا می رساند و اطمینان از حصول حیات جاودانی را به شما عطا می کند. فراموش نکنید گفتار منجی زنده ما عیسی مسیح که امر می کند که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست متمسک شوید. و چون دوست عزیز در روز داوری این شما هستید که باید به خدا جواب دهید، وظیفه دارید که در حقیقت تحقیق کنید و ببینید که ادیان دیگه و یا راه‌های دیگری که در این دنیا هست کدامه و اینکه کدام یک میتونه به شما این اطمینان رو بدهد که خدا گناهانتون رو بخشیده و به شما حیات جاودانی میدهد. متاسفانه هستند مؤسسات بسیاری که بر علیه حقیقت خدا و مسیحیت فعالیت می کنند و تعلیمات دروغین حتی درباره مسیحیت می دهند، کلام خدا را خار می شمارند و تهمت‌های بسیار زشتی به کلام خدا و خود خدا می دهند. البته ما هم می تونیم این کار را بکنیم، ولی در شأن ما نیست. اگر ما هم مثل آنها با روحیه دشمنی و نفرت کار کنیم، آن وقت فرق ما با آنها چه خواهد بود؟ فرق مسیحیت در این مورد با مذاهب دیگه اینه که مسیحیت هر نوع دشمنی و نفرت و دروغ را از اهریمن می‌داند و ما که مسیحی هستیم باید با صفات الهی در برابر این تهمت‌ها ایستادگی کنیم، نه با روحیه نفرت و ستیز و جبر، بلکه با روحیه محبت و بخشش، زیرا خدا محبت است و صفت بخشش از خداونده. راه ما مباحثات بیهوده و اعمال ناپاک نیست، راه خشم و نفرت و کینه نیست، بلکه راه ما اعلام پیام خدا و اطاعت از کلام مقدسش است و هدف ما اینه که در صفات و سیرت آسمانی پیش برویم. در دنباله این هدف مقدس ما هم از تورات و هم از انجیل مقدس کلام خدا یکتا را براتون می‌خوانیم و با توضیح مختصری درباره معنی آیات امیدواریم که شما را وادار به تفکر و تعمق در گفتار خدا یکتا بنماییم و دعا می‌کنیم که روح خداوند بر شما نازل بشه تا صدای خدا یکتا را در قلب و وجدان خود شنیده و از آن اطاعت کنید. در برنامه گذشته مطالعه رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس را به پایان رسانیدیم. حالا یک بار دیگه توجه خود را به تورات مقدس معطوف ساخته و به زندگی و پیام یکی دیگر از انبیای خدا به نام حزقیال نبی توجه خواهیم کرد. بنابراین اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به کتاب حزقیال نبی بکشایید. این کتاب بخش 26 از تورات را تشکیل می‌دهد. اگر کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن هستید، میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. اولین سوالی که درباره حزقیال نبی باید با آن اشاره کنیم و پاسخ بدهیم اینه که حزقیال کی بود؟ زیرا این اسم برای اکثر ما ناآشناست. عرض کنم اول از همه بایستی به معنی نام حزقیال توجه کرد. نام حزقیال دارای معنی بسیار شایسته و خوبی است و آن قدرت خداست و یا در عربی قدرت الله می باشد. حزقیال پسر بوزی کاهن مذهبی یهود بود. کاهن یعنی بالاترین مقام روحانیت در مذهب یهود. بالاتر از این مقام در مذهب یهود وجود نداشت. البته در بین کاهنان بود که یک نفر به عنوان کاهن اعظم برگزیده می شد. از کتاب تواریخ ایام می توان نتیجه گرفت که پدر حزقیال نبی کاهن اعظم نبود، بلکه در شمار معدود کاهنان در قرن ششم قبل از میلاد مسیح بود. یعنی او در حدود 2600 سال پیش زندگی می کرد. در سال 599 قبل از میلاد مسیح، وقتی حزقیال جوانی بیش نبود، در حمله دوم بختالنصر پادشاه بابل به اورشلیم، او به عنوان اسیر و برده به بابل برده می شود. به گواه تاریخ، بختالنصر یا نبوکدنصر پادشاه بابل سه بار به اسرائیل حمله می کند. درست 11 سال قبل از نابودی شهر اورشلیم و عبادتگاه مقدس به وسیله بابلی ها که در حمله سوم یهودا و اورشلیم رو با خاک یکسان می کنه، حزقیال به عنوان برده به نواحی بین النهرین میره و در منطقه‌ای که باستان شناسان آن را تل یا تپه عبیب میخوانند ساکن میشه و در آنجا هم با دختران یکی از همکیشان خود ازدواج میکند. در تپه عبیب گروه بسیاری از یهودیان اسیر ساکن میشن و در خارج از شهر بابل مشغول به کار و خدمت و بردگی برای بابلی ها میشوند. آنان غلامان و بردگان اسیر محسوب می شدن. در سال پنجم از اسارت او، یعنی در سال 595 قبل از میلاد مسیح، خدا او را برمی گزیند تا نبی بشود و پیام او را به سمع قوم بنی اسرائیل که در اسارت بودند و همچنین به قوم بنی اسرائیل که آن موقع در اورشلیم بودند برسونه و او تا موقع مرگش به مدت 22 سال نبوت می کند. در مورد زندگی خصوصی او و همچنین عاقبت و مرگ این نبی خدا اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی در احادیث یهود آمده است که در سال 572 قبل از میلاد، به خاطر اینکه به یکی از بزرگان یهود فرموده بود که در زناکاری داشته زندگی می کنه و این برخلاف اراده خداست، مقتول می شه. یعنی یکی از بزرگان یهود که اونیز جزو اسیران اشرافی محسوب می شد، وقتی با بابلیا همکاری می کنه، میاد و حزقیال را به خاطر اینکه گستاخی کرده و گناه او را به اون نشان داده است، او را می کشه و مطابق احادیث در منطقه به نام شم که در شمال عراق امروزی است، دفن می شود. او عمرش را در اسارت به پایان می رساند، جایی که خدا او را دعوت به نبوت کرده بود. بنابراین جای تعجب نبایستی باشه اگر او پیام‌هایی برای یهودیانی که در اسارت بابل بودند داشته باشد. در دوره حزقیال انبیای دیگر نیز خداوند برگزیده بود. برای نمونه حضرت دانیال نبی که مقبرش امروز در شهر شوشه و همچنین ارمیای نبی. در دوره حزقیال نبی متوجه می شویم که این دو نبی خدا یعنی دانیال و حزقیال وقتی خیلی جوان بودند، پیام و نبوت های ارمیای نبی را نیز شنیده بودند، ولی هیچ مدرک و سند و نشانه‌ای در دست نیست که آنان همدیگر را می شناختند و یا با هم مشارکت داشتند. حزقیال حق ورود به شهر بابل را نداشت، در حالی که دانیال نبی که جزو اسرا و عمرای گروه اول محسوب می شد، 5 سال زودتر از حزقیال به اسارت رفته بود و در قصر پادشاهی بابل مسکن داشت، زیرا پادشاه بابل بزرگان و دانشمندان و هوشمندان قوم یهودا در قصر خود نگاه می داشت تا او را در مملکتش یاری بدهند. و همانطور که می دانیم دانیال نبی نه فقط در دربار پادشاهان بابل مقام بسیار شامخی داشت، بلکه پس از فتح بابل به وسیله کوروش کبیر دانیال به عنوان نخست وزیر هخامنشیان مدت 7 سال در حکومت هخامنشی مقام و مسئولیت بزرگی به عهده میگیره، به طوری که در زمان داریوش کبیر نیز بعد از داریوش مقام دوم را در کشور هخامنشی داشت. خدا دانیال را در چنین مقام و مکانی قرار می‌دهد، ولی از سوی دیگر او حزقیال را در میان اسیران و طبقه بسیار پایین و پست اجتماع برمی‌گزیند تا پیام آور او برای این افراد باشد. تفاوت دیگری که بین دانیال نبی و حزقیال وجود داشت این بود که خدا دانیال را در آن مقام شامخ می‌گذاره و به او رویا میده تا درباره حکومت‌ها و سلطنت‌های عالم نبوت بکنه که از عجیب‌ترین رویاها و پیشگویی‌های عالم محسوب میشه. خدا آن را به دانیال میده تا متوجه بشه که چگونه قدرت‌های دنیوی در تلاش و بر ضد ملکوت خدا فعالیت دارند و تا نبوت کند که چگونه جلال و قدرت خدا یکتا بر این قدرت‌های جهانی پیروز می‌شود، در حالی که خدا حزقیال نبی را برمی‌گزیند تا به عنوان نگهبان بر قوم اسیر شده یهود باشد و برای آنها پیام بیاورد. و در چنین مقامی بود که او قادر بود که پیام و نبوت‌هایی که خدا قبلاً برمیای نبی داده بود را برای قوم تشریح کرده و نقشه خدا را برای قوم اسیر شده یعنی یهودی‌ها بیان کند. و وظیفه حزقیال این بود که مردم اسرائیل را که از خدا دور شده بودند و حالا در سرزمین قربت اسیر بودند توجه به خداوند بنماید، آنها را معطوف به خدا بکنه، سعی کنه که آنان را از ادامه در گناه و بت‌پرستی و تحریکات بابلی‌ها باز دارد و به خدا یکتا خدای نادیده چشم داشته و از او اطاعت کنند. علت سقوط کشور اسرائیل و به اسارت در آمدن آنان به وسیله کشورهای آشور و بابل مطلبی بود که خدا یکتا برای اولین بار وقتی قوم یهود به هدایت موسی به سرزمین موعود رسیدند آن را اعلام کرده بود و گفته بود که اگر شما در این سرزمین مرا که خدا یکتا هستم ترک کنید و خدایان غیر را بپرستید یا بت‌های دیگر بپرستید، نه فقط خداوند روی خود را از آنها برمیگردانه، بلکه آنان را نیز از این سرزمین پراکنده خواهد کرد و آنها را اسیر خواهد ساخت. انبیای مختلف پس از حضرت موسی بارها به این پیشگویی اشاره نمودند و قوم یهود را از خطر اسیر شدن آگاه کردند و ارمیای نبی نیز بیش از هر پیامبر دیگری در این مورد اخطار به قوم یهود می‌دهد، ولی گوش شنوایی نبود و هرچی انبیای خدا بیشتر به آنها اخطار دادند کمتر توجه کردند. سرانجام پیشگویی‌های خدا عملی میشه و حالا آنان به اسارت در آمده بودند و گفتار خدا و پیشگویی‌های انبیا عملاً عملی شده بود و قوم یهود شاهد انجام شدن کلام خدا و پیشگویی‌های انبیا شده بودند. ولی با تمام این وجود خدا این قوم را به طور مطلق و کلی رها نمی‌کند، بلکه برای مدتی اجازه می‌دهد که تنبیه بشن، شاید متوجه خطاهای خود شده به سوی او بازگشت نمایند. در سالهای اول از اسارت عده‌ای از بزرگان یهود شروع به ادعاهای عجیب و غریبی کردند و در بین مردم شایع نمودند که خدا یکتا گفته است تا 1 سال یا 2 سال دیگه همه آزاد میشن و بابل خراب میشه و دوباره به سرزمین خود برمیگردند، در حالی که خداوند یکتا به نبی خود ارمیای نبی گفته بود که قوم به مدت 70 سال به اسارت می روند. حالا وظیفه اول حزقیال این بود که با این انبیای دروغین مبارزه کند. ولی آنچه که حزقیال را با سایر انبیای خدا متمایز می سازه نحوه رسانیدن پیام و نبوت‌های او می باشه. او از زبان تمثیلی و استعاره بی اندازه استفاده می کند و تمام پیام ها و نبوت هایش در مثل ها و اتفاقات عجیب و معما نهفته است که خواننده را وامی دارد به تفکر و تعمق بپردازد. همچنین او از روش عمل کرد و یا انجام دادن اعمال بسیار عجیب و از نظر ما انسانها غیر عادی وظیفه داشت که توجه قوم را به کلام خدا معطوف کنه و در تشریح این مثالها و تشبیهات عجیب بسیار دقیق بوده. کلمات و پیام او مملو از تصورات است. از یک سو دانشمندان علم الهی معتقدند که دلیل این نوع نبوت ها و نحوه پیام اینه که قوم یهود به خاطر زندگی کردن در میان بابلی ها تحت تأثیر آداب و رسوم بابلی ها قرار گرفته بودند و بابلی ها به این نوع نبوت ها و پیشگویی ها بسیار توجه داشتند و گروه دیگر آن را به خاطر نفوذ هنر و ادبیات بابلی می دانند و معتقدند که حزقیال با درک ادبیات و نحوه بیان مطالب به سبک بابلی ها این نبوت ها را بیان می کند. حالا دلیل هر چه باشد، بدون شک می توان پذیرفت که نحوه زندگی و طرز فکر بابلی ها نه فقط در تعلیمات و سبک کلام دیده میشه، بلکه میشه گفت که یکی از دلایل این روش اینه که خدا یکتا عمدن این روش رو استفاده میکنه تا به بابلی ها نیز پیام بده و آنان را دعوت به حضور خود و پرستش خدا یکتا بکند. فراموش نکنید که بابلی ها یا کلدانیان در این ایام بت پرست بودند و وقتی که تاریخ را مطالعه کنیم متوجه می شویم پس از اینکه نبوکدنصر همه دشمنان را مغلوب نمود و بر جهان آن زمان مسلط شد، امر به ساختن مجسمه بسیار عظیمی از خودش می کنه و دستور می دهد که مردم در برابر آن سجده و عبادت کنند و خود را خدای جهانیان می خواند. پس بابلی ها روح انسان پرستی رو در خود داشته و توجهی به خدای نادیده نداشتن، ولی حالا خدا با زبانی که بابلی ها نیز قادر به فهم آن بودن به حزقیال نبی که جزو اسیران یهودی در شمال بابل ساکن بود پیام میده تا شاید بابلی ها نیز متوجه خدا یکتا شده و به سوی او روی بیاورن و جان و روح خود را نجات بدهن. یکی دیگر از خصوصیات حزقیال نبی حرکات عجیبی بود که می‌خواست به وسیله آن توجه مردم را به پیام مبذول بدارد. برای نمونه در فصل 24 آمده است که حزقیال خود را در اتاقی زندانی می‌کنه و بعد شروع به کندن چاه یا تونلی از داخل آن اتاق می‌کنه که سر از وسط خیابون و یا معابر عمومی در می‌آورد. اگرچه این زمانه هر روز ما شاهد شرکت‌های آب و برق و تلفن هستیم که وسط خیابان‌ها چال می‌زنن، ولی در آن زمان این امر خیلی غیر عادی بود که مردم یه دفعه شاهد چاله بشن که آدمی داره از آن بیرون بیاد. وقتی مردم جمع می‌شدن تا علت را جویا بشن، آن وقت حزقیال پیام خود را به آنها می‌رسانید. باز یادآور می‌شوم که حزقیال و دانیال نبی هر دو به پیامبران اسیر نیز مسما می‌باشند، زیرا ایام نبوت خود را و اکثر عمر خودشون را در اسارت بابلی‌ها به سر می‌آورند. مطلب دیگری که باید در حین مطالعه کتاب حزقیال نبی در نظر داشته باشیم اینه که حزقیال پیامبری است که جلال خدا را آشکار می‌کنه. مطلب دیگه این که سه نبی خدا در خارج از اسرائیل شاهد رویا و نبوت از جانب خدا بودند: حزقیال، دانیال و یوحنای رسول، که یوحنای رسول کتاب مکاشفه را در جزیره پتموس می نویسد. عجیب اینه که این سه برگزیده خدا رسالات و یا پیامهای خود را یا الهامی را که دریافت کردن به صورت رمز نوشتن که به زبان لاتین آن را اپوکوپلس نیز میگویند و به فارسی آن را الهامات و نبوتهای رمزی و یا سری ترجمه نمودند. هر سه از روش تمثیلی و استعاره‌ای استفاده نمودند. آنان نورانی ترین و عمیق ترین الهامات الهی را در رویا دیدند و حزقیال از هر پیامبر دیگری بیشتر جلال خدا را مشاهده می کند. او در رویا شاهد جلال خدا که سمبل و علامت حضور خدا یکتا بود را می بینه که از عبادتگاه مقدس اورشلیم یا هیکلی که حضرت سلیمان آن را بنا کرده بود جدا می شه و یا شاهد اینه که خدا قوم بنی اسرائیل را ترک می کنه. البته نه اینکه خدا جسمی داشته و یا شکل و حالتی داشته باشه که حزقیال اون رو دیده باشد. خیر، این نوع طرز فکر غلطه و حتی کفر آمیزه، زیرا کتاب مقدس میگوید که خدا دیدنی نیست و هیچ انسان نمیتواند او را ببیند و زنده بماند و نبایستی خدا را به شی و شکل و فرمی تعبیر کرد. ولی حزقیال با زبان تمثیلی و استعاره‌ای در الهامات سری و رمزی می‌خواهد این موضوع رو برای ما تشریح کنه که خدا روی خود را از قوم بنی اسرائیل برمی‌گرداند. نه فقط در رویا شاهد ترک جلال خدا از عبادتگاه میشه، بلکه باز در رویا می‌بیند که جلال خداوند دوباره برمی‌گردد و این مربوط به زمانی است که سلطنت هزار ساله برقرار میشه و ملکوت خداوند در این عالم برپا می‌گردد. حزقیال دارای نبوت‌های بسیاری است و از جمله او در رویا ایامی را می‌بیند و یا درباره آن نبوت می‌کند که به دوره و یا زمان کلیسا نیز مسما می‌باشد، یعنی زمانی که من و شما امروز در آن زندگی می‌کنیم. او وقایع بعد از صلیب و رستاخیز عیسی مسیح را می‌بیند و درباره جلال و شکوه بازگشت ثانوی عیسی مسیح نیز پیشگویی‌ها می‌کند. حضرت پتروس در انجیل مقدس در رسالش در فصل اول به این موضوع اشاره کرده و در مورد حزقیال و این نبی بی‌نظیر می‌گوید: درباره نجاتی که مسیح عطا کرده است، انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر شده بود اخبار نمودند و یا پیشگویی کردند و تفتیش و تفحص می‌کردند، یعنی انبیای خدا درباره آنچه که به وسیله فیض خدا از طریق عیسی مسیح نصیب ما میشه دانستند و در رویا شاهد آن بودند و درباره آن سخن گفته و تفکر و تعمق نمودند. کتاب حزقیال نبی شامل 48 فصل میباشه که هر فصلی موضوع خاصی رو در بر داره، ولی برای اینکه بهتر بتونیم آن را مطالعه کنیم بهتره که این کتاب را به 4 بخش اصلی تقسیم بکنیم. بخش اول شامل به مقام نبوت رسیدن حزقیال و جلال خداونده که 7 فصل اول کتاب را به خود اختصاص داده. در بخش دوم فصل 8-24 که جلال خدا را مشاهده می کنیم و سخن از کامل شدن پیام او و یا پیشگویی ها می باشه. در این فصل هاست که حزقیال در رویا می بینه که خدا قوم بنی اسرائیل را ترک می کنه و یا در زبان تمثیلی جلال خداوند اورشلیم را ترک می نماید. در فصل 25-32 داوری خدا بر ملت‌های مختلف رو می‌بینیم و در این حال صحبت از جلال خدا می‌کنه. قدرت خدا در کشورهای مختلف نظیر فلسطین، ادوم، آمون، تیره و مصر است. و سرانجام از فصل 33-48 درباره آمدن ملکوت خدا و یا روزهای آخر دنیا و ظهور ثانوی عیسی مسیح موعود و برقراری سلطنت خدایی و پیروزی ایمانداران بر شریران نبوت و پیشگویی میکنه، از جمله درباره بازگشت مجدد قوم بنی اسرائیل و تأسیس این کشور و ظهور دجال و بنای مجدد عبادتگاه مقدس در اورشلیم و همچنین ظهور جاجوج و ماجوج میباشه که با کمک خدا آن را مطالعه خواهیم کرد. چون فرصت به پایان رسیده اجازه میخوام که از برنامه آینده به مطالعه آیات بپردازم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا سپرده و امیدوارم که در عنایات خدا عمر خود را به سر بیاورید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.